ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا باشید. نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. سبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی صبح امروز در تهران بازداشت شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز آغاز شد. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشداردهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی‌یابند. بر اساس این گزارش، به گفته وزیر کار، به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوانند برای اشتغال آنها اقدامات مؤثری انجام بدهند، سونامی 5,600,000 نفری بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43% رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری میان زنان در ایران است. سبا آذرپیک خبرنگار جوان ایرانی امروز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، وی صبح امروز با حکم قضایی در منزلش بازداشت شد. اما برخی گزارش‌ها حاکی است که سبا آذرپیک در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش اخبار پارلمانی در فضای مجازی نیز فعال بود و گزارش‌ها و خبرهایی در صفحه فیسبوک خود منتشر می‌کرد. او پیش از این در بهمن سال 1391 نیز بازداشت شده بود. هنوز معلوم نیست که خانم آذرپیک توسط چه نهادی بازداشت شده و اتهام او چیست. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز چهارشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی در 39 سفارتخانه سوریه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار است روز 3 ژوئن برابر با 13 خرداد ماه برگزار شود. بشار اسد به همراه دو چهره کمتر شناخته شده نامزدهای ریاست جمهوری هستند. پلیس ضد شورش برزیل شامگاه سه‌شنبه با مخالفان جام جهانی فوتبال در استادیوم محل برگزاری بازی‌ها درگیر شد. بنابر گزارش‌ها نزدیک به 1000 تن از بومیان برزیلی روز سه‌شنبه در محل استادیوم منگارینچا در برزیلیا، پایتخت این کشور، در مخالفت با بازی‌ها به تظاهرات پرداختند. مخالفان می‌گویند بودجه کلانی که صرف برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال شده، می‌بایست برای مبارزه با فقر در برزیل صرف می‌شد. و دست کم 21 نفر در جریان یک آتش سوزی در یک بیمارستان روستایی در جنوب غربی کره جنوبی کشته شدند. به گفته مقامات، اغلب قربانیان آتش سوزی افراد کهنسالی بودند که نتوانستند به سرعت ساختمان را ترک کنند. پلیس کره جنوبی میگوید یک مرد 81 ساله را در این ارتباط بازداشت کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه در تهران مراسم تودیع احمدرضا رادان جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد. در این مراسم فرمانده نیروی انتظامی ایران از تأسیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا خبر داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مرکز مطالعات راهبردی ناجا، مرکزی تازه تأسیس که از این پس احمدرضا رادان چهره شناخته شده پلیس ایران ریاستش را بر عهده خواهد داشت. سرتیب رادان در حالی قرار است مدیریت این مرکز را بر عهده بگیرد که در روزهای اخیر خبر برکناریش از سمت جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی ایران با تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی همراه بوده است. به ویژه آنکه این تغییر خبرساز یک هفته پس از اعلام موافقت آیت الله خامنه‌ای با ادامه فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم بر نیروی انتظامی روی داد و همین بر میزان گمانه‌زنی‌ها افزود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره دلایل احتمالی چنین جابجایی میگوید:
سال گذشته، یعنی حدود 8 9 ماه پیش هم بحث جابجایی آقای رادان مطرح شد. اون موقع آقای احمدی مقدم خیلی واکنش خاطی نشون نداد و گفت جابجایی در حوزه نیروی انتظامی طبیعیه، بر اساس سوابق معمولا تمرکزان نظامی خیلی سریع‌تر و قاطع‌تر از مسئولانشون حمایت می‌کنن. ولی تو یک سال اخیر هم نقش آقای رادان تو نیروی انتظامی کمرنگ‌تر شده بود و همین که آقای احمدی مقدم هم تو اون زمینه خیلی حمایت جدی از آقای رادان نداشت. این رو شاید بشه یه نماد جونه از این که یک اختلافات داخلی در اونجا وجود داره. ولی آقای احمد مقدم بجوستی یه سری تغییرات دیگه هم در نیروی انتظامی انجام داده. حالا این که تفسیر کنیم این رو به این تغییرات در راستای هماهنگ سازی نیروی انتظامی با سیاست‌های دولت جدید، این هنوز به نظرم خیلی زوده، چون اغلب این افرادی که من توصیدم سوابقشون نامعلومه و آدم های کمتر رسانه‌ای بودن. من دیگر واقعا یه فرده برای پیشبینی زوده، ولی از ظواهر معلومه که اختلافات اونجا وجود داشته.
اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران در مراسم معارفه ای آقای رادان در روز چهارشنبه گفته است که مرکز مطالعات راهبردی ناجا با هدف حفظ ذخایر راهبردی و تصویب راهبردهای بلند مدت زیر نظر شخص او ایجاد شده است. به گفته آقای احمدی مقدم، رهبر جمهوری اسلامی هم با ایجاد چنین مرکزی موافقت کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این مرکز قرار است در زمینه اقدامات پژوهشی در راستای تعیین سیاست‌های کلی پلیس فعالیت کند. در حالی نیروی انتظامی به تازگی اقدام به تشکیل مرکز مطالعات راهبردی کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد نظامی شاخص در ایران، سالهاست که دارای چنین مرکزی با نام مرکز تحقیقات راهبردی است و محمد علی جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران پیش از انتخاب به عنوان فرمانده مدیریت این مرکز را بر عهده داشت. رضا حقیقت نژاد درباره تأسیس چنین مرکز مشابهی در نیروی انتظامی با انتخاب آقای رادان به عنوان مدیرش میگوید:
خصوصاً یکی از علاقه های رهبر جمهوری اسلامی اینجور نهادسازی هایی هستش، هم نهادسازی در مجموعه که مستقیما با خودش ارتباط داره و همین که نهادهایی که خودش مستقیما بالای سرش هستش. خود این نهادسازی ها ممکنه مسبب یه سری تغییرات بشه، یعنی همون نهادی که در سپاه ساخته شد بعداً به یه سری تغییرات وسیع در مجموعه های مثل بسیج انجامید. ممکنه از این نظر بگیم که آره، آقای احمدی مقدم سعی می‌کنه در دور دوم یه سری تغییرات ساختاری رو در نیروی انتظامی به عمل بیاره. با در نظر بگیریم که توی اتفاقات 88 نیروی انتظامی هم از جانب افکار عمومی به خاطر برخورد بدش و هم از جانب حاکمیت به خاطر برخورد ضعیفش مورد انتقاد شدید قرار گرفت. تو سال‌های اخیر خیلی فرمانده پلیس تلاش کرده که تاثیر نیروی انتظامی رو واقعا در هم نزد افکار عمومی هم نزد حاکمیت ترمیم کنه، ولی تا حالا موفق نشده. شاید میخوان با یه تاکتیکای جدیدی این کار رو انجام بدن.
احمد رضا رادان از سال 1387 به عنوان جانشین فرمانده پلیس ایران فعالیت میکرد. وی پیش از عهده‌دار شدن این سمت برای مدتی فرمانده پلیس تهران و همچنین فرمانده پلیس استان خراسان بود. ایالات متحده آمریکا از مهر ماه سال 1389 احمد رضا رادان را به اتهام نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که 40% از صنایع ایران به دلایل مختلف از جمله بی‌تدبیری، مشکلات داخلی، رکود و تحریم اقتصادی دچار مشکل هستند. این در حالی است که صاحبان صنایع میگویند به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکل روبرو شدند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات بخش صنایع ایران و ارتباط آن با نبود سرمایه در شرایطی مطرح شده است که محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت سال جاری گفت 5400 واحد تولیدی در ایران از سال 1385 تا 1391 ورشکسته یا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سید ابریشمی همچنین گفته بود که 70% واحدهای تولیدی از زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو شدند که منجر به تعطیلی آنها شده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه کشورهای غربی پنهانکاری تهران در توسعه برنامه هسته‌ای خود عنوان کردند، از سال 1385 به صورت محدود آغاز شد و در سال 1391 به اوج خود رسید. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به نوشته ایسنا، تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره بین سال 1385 تا 1391 علل مختلفی داشته که از آن جمله میتوان به کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه، تحریم‌های جهانی و نبود دانش فنی اشاره کرد. در این شرایط مسئول کرباسیان رئیس کل گمرک در اردیبهشت ماه ضمن اعلام این موضوع که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود گفته بود هر یک دلار یعنی یک اشتغال در بیرون از کشور. اما به رغم این گزارش‌ها و سخنان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که امید به آینده در صنایع بیشتر شده است. او افزود از روند نزولی صنایع کاسته شده است و اغلب صنایع رو به بهبود هستند. محمد رضا نعمت‌زاده بدون ذکر آماری در این مورد از مدیران صنایع خواست منابعی که به گفته او در گذشته از صنعت خارج کردند را بازگردانند. آقای نعمت‌زاده بدون توضیح بیشتر در این مورد از بانک‌ها نیز خواست به صنایع کمک کنند تا دوباره رونق پیدا کنند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی فعالان اقتصادی گفت درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. همزمان با این سخنان، ایسنا گزارش داد که غلامرضا شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جای خود را به رضا نوروزاده از مدیران حوزه صنعت خودروسازی داده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به نوشته ایسنا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع در چند سال گذشته همزمان با واگذاری یک سری از کارخانه‌ها و طرح‌هایش با افت شدید در زمینه اجرای پروژه‌های صنعتی مواجه شده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دوباره میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زمنانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 92 به اتهام همکاری با وبسایت مجذوبان نور در شهر بندرعباس بازداشت شد. پیش از آن در شهریور ماه سال 90 شماری از دراویش گنابادی و همکاران وبسایت مجذوبان نور در شهرهای تهران و شیراز بازداشت شده بودند. اما بازداشت این درویش گنابادی دور دیگری از بازداشت افراد مرتبط با وبسایت مجذوبان نور بود. وبسایت مجذوبان نور وبسایتی خبری است که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را منتشر می‌کند و بیش از 10 نفر از فعالان و همکاران این سایت پس از بازداشت گروهی سال 90 محاکمه و زندانی شدند. بازداشت آقای عبدالغفور قلندری نژاد با اعتراض دیگر دراویش گنابادی بندرعباس همراه شد که تجمعی اعتراض‌آمیز را در برابر دادگستری این شهرستان سامان دادند. ماموران پس از بازداشت آقای قلندری نژاد با تفتیش منزل مسکونی او شماری از کتاب‌ها، کامپیوتر شخصی و سی‌دی هایش را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالغفور قلندری نژاد پیش از آن نیز در مرداد ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شده و با پروازی به تهران منتقل شد. بازجویی‌های این همکار وبسایت مجذوبان نور در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تهران انجام گرفت. در نهایت او پس از یک هفته تحمل بازداشت و بازجویی موقتاً آزاد شد. در بهمن ماه سال 92 این درویش گنابادی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس فرا خوانده می شود تا به اتهامات او رسیدگی شود. در کیفرخواست صادره علیه این درویش گنابادی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی ثبت شده بود و آقای قلندری نژاد با همین اتهامات به 2 سال حبس محکوم شد. عبدالغفور قلندری نژاد از اردیبهشت ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان مرکزی شهر بندرعباس روزگار می‌گذراند و دوره محکومیت 2 سال زندان خود را تحمل می‌کند.